الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، در این مجموعه برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام محدثی در برنامه امروز حکمت‌های 327 و 328 نهج البلاغه رو شرح می‌دهند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه می‌فرمایند: کسی که با توسل به گناه پیروز شود پیروز نیست و کسی که با ستم غلبه کند در واقع مغلوب است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه هم دو حکمت از حکمت‌های امیر مؤمنان خدمت شما مطرح می کنم. حکمت 327 می فرماید: ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب به شر مغلوب. مضمون این کلام درباره پیروزی در غیر راه حق یا از غیر راه حق است و توصیه به نفی ظلم و تجاوز. کسی که پیروز میشه ولی در این پیروزی گناه و معصیت و ظلم غلبه پیدا میکنه و پیروز میشه، چنین کسی در واقع پیروز نشده بلکه نوعی شکست خورده. این حقیقت رو با چند مثال ساده خدمت شما عزیزان توضیح میدم. کسی که در امتحان رتبه آورده ولی با تقلب، در واقع این امتیازی نیست که انسان با تقلب نمره قبولی بگیره. کسی مثلا در محکمه و دادگاه پیروز میشه و رأی به نفع او صادر میشه ولی با شاهد دروغی، با قسم دروغ، با جعل سند، در واقع اون پیروز نشده بلکه شکست خورده. کسی که در یک جبهه به پیروزی رسیده ولی در سایه ظلم و تعدی، این که افتخار نیست. اگر رژیم سعودی فرض کنید بتونه با این همه آدم کشی و جنایات که مرتکب میشه بر مردم مظلوم یمن پیروز بشه، این که افتخاری نداره. پس کسی که پیروزی ظلم و گناه و خلاف نتیجه پیروزی و غلبه او باشه، او هرگز پیروز نشده. چنین ظفر و پیروزی مایه ننگ و سرشکستگیه، نه مایه افتخار. میتونیم بگیم که بذر یک شکست در متن اون پیروزی نهفته که از راه باطل به دست میاد. میفرماید که ما ظفر من ظفر الاثم به، کسی که به وسیله پیروزی او گناه پیروز بشه چنین کسی پیروز نیست. جمله دوم این حکمت اینه که والغالب به شر مغلوب، کسی هم که به وسیله شر غلبه و سلطه پیدا کنه او هم در واقع مغلوبه، نه غالب، شکست خورده است، نه پیروز. از کلمات رایج برخی گروه ها و افراد ظالم و متعدی اینه که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. این فرهنگ غلط و انحرافی است. برای رسیدن به هدف باید از وسیله درست و از ابزار مشروع و حق استفاده کرد، نه اینکه از هر راهی و به هر شکلی. غلبه مشروعی باید ارزش، غلبه باید مشروعیت داشته باشه. از راه درست انسان غلبه پیدا کنه. برای رفع ظلم نمیشه یک ظلم دیگه رو انسان مرتکب بشه. در بحث‌های علمی و حقوقی و فکری هم همین مسئله هست. یعنی فرض کنید کسی با دیگری بحث علمی میکنه، اگر با دروغ، با مغلطه، با سفسطه بر او غلبه پیدا کنه، این غلبه ارزش نداره. پیروزی نظری با برهان و استدلال و منطق هست که ارزشمنده. معاویه هم علی‌رغم آنکه غلبه کرد در ظاهر بر حضرت امیر، مغلوبه. نگرد هیچ گونه بگرد بدی، به نیکی بیارای اگر بخردی. ستوده تران کس بود در جهان، که نیکش بود آشکار و نهان. از سروده های فردوسی. این رو شنیدید که حضرت علی علیه السلام قضاوتی درباره معاویه کرد. خب معاویه در نظر خیلی ها به عنوان انسانی تیزهوش و اهل تدبیر و زرنگ و سیاس جلوه کرده بود. حضرت فرمود که اگر نبود که من از مکر و فریب خوشم نمیاد، لکنتو ادحل عرب، من از همه عرب هوشمندتر بودم. یعنی کلکبازی با هوشمندی فرق داره.
تو رسول آید چنین روزگار، که پیچیز اندیشه نابکار. تو زین هرچه کاری به سر بدربد، زمانی زمان همین اغربد، زمانی زمان همین اغربد. تو زین هرچه کاری به سر بدربد، زمانی زمان همین اغربد، زمانی زمان همین اغربد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 328 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام علیه السلام در این حکمت به یکی از رهنمودها و اصول نظام اقتصادی اسلام اشاره می کنند و می فرمایند خداوند سبحان قوت و نیازهای فقرا را در اموال اغنیا واجب و معین کرده است. از این رو هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به سبب بهره‌مندی غنی و ممانعت او از پرداخت حق فقیر، و خدای متعال روز قیامت در این باره از آنها سؤال و بازخواست می کند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند می شنویم.
حکمت 328 این است که می فرماید ان الله سبحانه فرض في اموال الاغنياء اقواط الفقراء فما جاء فقير الا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك. مضمون این کلام بیان سهم مستمندان و فقرا در ثروت متمکنین هست. بحث فقر و غنا، موضوع مستمند و توانگر، ضعیف و قوی، از قدیم در تاریخ انسان مطرح بوده و ریشه دار هم بوده. خدای متعال که صاحب اصلی جهان و ولی مطلق بشر هست، اگر برای بعضی رزق بیشتر مقدر فرموده و برای بعضی کمتر، برای ثروتمندان هم حقوق و وظایف و تکلیفی قرار داده در مقابل این توانمندی که دارن، تا با انفاق و رسیدگی به بینوایان هم خودشون رشد انسانی پیدا کنند و عواطف بشری و خصلت‌های اخلاقی و الهی در وجود اونها شکوفا بشه، هم از این طریق زندگی فقرای جامعه تأمین بشه. البته خدا اگر میخواست میتونست همه رو ثروتمند قرار بده، ولی گاهی هم امتحان و آزمون در کاره. عده‌ای با ثروت و مال امتحان میشن، عده‌ای هم با فقر و تهی‌دستی. در قرآن کریم سوره زاریات آیه 19 میخوانیم که وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموال ثروتمندان حق شناخته شده ای هست برای کسی که محروم هست یا سائله. حتی خدای متعال به قارون سفارش میکنه که این همه مال و گنج و ثروت و طلا که به تو دادیم به فقرا هم برس، و البته او چیزی به نیازمندان نداد و هلاک شد. حضرت می‌فرماید خداوند قوت و رزق و روزی فقرا را در اموال اغنیا قرار داده، و اگر ثروتمندان و صاحبان درآمد به وظیفه خودشون عمل کنند، با خمس، با زکات، با صدقه، انفاق، دستگیری و امثال اینها و با رعایت عدل و انصاف و برادری و نو دوستی به فقرا رسیدگی بکنن، مشکل فقر اونها حل میشه، خودشون هم به کمال انسانی و ثواب الهی میرسن. در ادامه میفرماید فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. این یک نکته کلی است که اگر در جهان گرسنه هست و اگر در دنیا کوخهایی وجود داره، اون گرسنگی معلول شکمبارگی ادعیست، اون کوخها نتیجه برافراشته شدن کاخهاست، فراتر از فقر و تنگ دستی. مسئله گرسنگی الان در یمن چند میلیون انسان مسلمان گرسنه است و فاجعه انسانی مطرحه. در آفریقا، در سطح جهان میلیونها انسان گرسنه هستند. چرا؟ چون دیگران حق اونها رو میخورن. فقر و گرسنگی اونها زیر سر تمتع و بهره‌وری ناجوان مردانه ثروتمندان و طاغوت‌های مالی است و خدا هم از این می‌پرسه. والله تعالی سائلهم عن ذلک. این مسئولیت داره، جای پرسش داره. پروین اعتصامی شعر زیبایی داره که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. یک کودک یتیمی که اونجا بود از این تجمع مردم و نگاهی که به شکوه این تاج پادشاهی و زر و زیور داشتن و دید که بر تاج او یک چیزی می درخشه، پرسید که این چیه و این درخشش از کجاست. کسی اونجا گفت که یه پیرزنی اونجا بود، گفت این اشک دیده من و خون دل شماست، این گرگ سالهاست که با گل آشناست. این درخشش تاج این پادشاه در واقع قطره اشک یتیمان هست که بر تاج پادشاهان نور و جلوه بخشیده و از خود اونها نیست. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده از معارف نهج البلاغه و کلمات حضرت بیشترین بهره رو ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدیم که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، شرح حکمت 327 و 328 را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب گرانبها را برای شما عزیزان شرح می‌کنیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
دست های کوچکش مشکل گشا و باز کننده گره های محکم است. او ارباب کوچک کربلاست، دستان کوچکش عقده های بزرگ و گره های کور را می گشاید. دست های کوچکش برات کربلا و کربلایی شدن می بخشد. دست های کوچک او رساننده دست های ارادت ما به دامان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. سلام خدا بر بزرگ سرباز کوچک کربلا.
این سنگر شهادتت آغوش بابا، با صد زبانی سوسن خاموش بابا، دادن سر گوشی تو را بر دوش بابا، این کودک شیرین سخن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، اسقرم اسقر.
کوچکترین سرباز من اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، در جبهه پوشیدی کفن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر.
ای روح من رفتی مرا از تن علی جان، با کشتنت کشت مرا دشمن علی جان، تیر جفا سبقت گرفت از من علی جان، در بوس زین شیرین دهن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، در بوس زین شیرین دهن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر.
کوچکترین سرباز من اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، در جبهه پوشیدی کفن اسقرم اسقر.
سلطان کربلا چو تمنای آب کرد، دشمن به تیر هرمل او را جواب کرد. ناخورده آب طفل رضیع حسین را، آن تیر ظالمان دگر سیر از آب کرد. از سوز تشنگی که علی جان سپار بود، دشمن ندانم از چه بکشتن شتاب کرد. بگرف خون حلق علی را به کف حسین، با خون او محاسن خود را خضاب کرد. بگرف خون حلق علی را به کف حسین، با خون او محاسن خود را خضاب کرد. از آن همه شکوفه به گلزار کربلا، این بود گلپری که شهادت گلاب کرد.
چون از آتش در پیکرت تابی ندیدم، چون از آتش در پیکرت تابی ندیدم، در چشم ما تو خستت خوابی ندیدم، بردم که سیرابت کنم آبی ندیدم، جز موج دریای فتن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، جز موج دریای فتن اسقرم اسقر، اسقرم اسقر.
کوچکترین سرباز من اسقرم اسقر، اسقرم اسقر، در جبهه پوشیدی
کفر. صلی الله علیک یا باب الحوائج یا علی اصغر. باب دعا، باب درخواست از خداوند در مقابلمون هست و ما هستیم و توسل به دامان با برکت علی اصغر علیه السلام و شفیع قرار دادن به درگاه الهی، انشالله که دعاهاتون به هدف اجابت برسه به حق شهید مظلوم حضرت علی اصغر. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف و دعوت می‌کنیم که با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما عزیزان شنونده رادیو معارف. با زمزم احکام همراهید و مباحث مربوط به احکام عزاداری. کارشناس عزیز ما در این قسمت برنامه استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم از حضور حضرت عالی. بحثی که داشتیم در موضوع عزاداری بود که در کنار این مجالس با شکوه عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السلام، مردم ما و حاضران در جلسه، خطبا و آز و همه کسانی که یک سهمی در برگزاری مجلس دارن یه اهدافی رو دنبال میکنن، در کنار اون اهداف باید مسائل مربوط به ارزش ها و احکام دینی مورد دقت و توجه قرار بگیره که الحمدلله این گونه هم هست. اما چون در زمزم احکام و احکام شرعی رو از زبان حضرت عالی و دیگر کارشناسان میشنویم، این مبحث رو انتخاب کردیم. در فرصت قبل در کنار بحث عزاداری موضوع رعایت حق الناس رو حضرت عالی توضیح میدادید و مصادیقش رو یک به یک یادآور میشدید که بحثتون ناتمام موند و در این فرصت آمدیم تا مباحث شما رو در این خصوص به صورت کامل بشنویم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. در برنامه گذشته عرض ما این بود که رعایت حق الناس در آموزه های دینی ما و در مسائل شرعی، احکام شرعی بسیار بسیار حائز اهمیت. ما تو مجالس سیدالشهدا یه حق الناس داریم، یه حق الله. حق اللهمون این است که اومدیم در هر صورت حق بزرگی که امام حسین بر عهده ما داره این حق الله رو ادا کنیم. از طرفی هم حق الناسه، چون مجالس ما مجالس عمومیه. یه وقت است که انسان خودش به تنهایی تو خونه خودش نشسته، فرض کنید با زن و بچه خودش، و میخواد یک روزخانی مختصری بکنه که هیچ ارتباطی با دیگر مردم نداره، با مسائل عمومی نداره. اونجا شاید حق الناسی اصلا مطرح نباشه، ولی مجالس عمومی و عمده‌ای که برگزار میشه حتما در معرض حق الناسه، و این حق الناس نباید استکاک پیدا بکنه با اون حق الله. یعنی اگر حق الله رو میخوایم ادا کنیم، نباید لازمش این باشه که حق الناس رو ضایع کنیم و زیر پا بگذاریم. این خیلی نکته مهمی است که من خیلی به سرعت از کنارش گذشتم و رد شدم. بنابراین هم ما باید رعایت حق الله کنیم. حق الله یعنی حقوقی که سیدالشهدا بر عهده ما دارد، حق اللهه، ولی خداست، حجت خداست. اینو میخوایم ما ادا کنیم، این حق رو. در کنارش باید حق الناس رو هم مراعات کنیم. من مثال میزنم براتون. فرض کنید ما ایستگاه صلواتی برگزار میکنیم، برقرار میکنیم، الان چند سالی هم هست، رسمه، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، سر راه عبور مردم. خب حالا ما میخوایم تعظیم شاعر بکنیم، چند تا نکته رو ما باید در این ایستگاه صلواتی حتما روش تاکید بکنیم، چون مسائل ریز هم آقای موسوی نژاد تو احکام شرعی ما باید بگیم به مردم، حتی ریزترین اینا کاربردیه واقعا. بارها عرض کردم
زندگی روزمره ما با این موارد بر میخوریم و باید مسائلش
رو همینطوره. کلیگویی خیلی مثمر ثمر نیست. یک، این که ما باید رعایت آلودگی صوتی رو بکنیم که توی این ایستگاه صلواتی گاهی اکو میگذارن، بلنگوهای قوی میذارن، صدای این تمام اون خیابونها رو میگیره، تمام اون محله رو میگیره، میپیچه، گاهی از نظر زمان واقعا مشکل برای مردم ایجاد میکنه، آخر شبه و امثال اینها. من خیلی بس نمیدم. این یک از نظر صوتی. دو، از نظر آلودگی محیطی، یعنی محیط رو گاهی آلوده میکنه، اب نداره، شربت میدن، چای میدن، نظری میدن، آش میدن، مثلا شله زرد میدن، اما خب ملاحظه بفرمایید در کنارش ما باید این کار رو انجام بدیم، حتما ظرفهای بزرگ، سطلهای بزرگ برای این که این لیوانها یا مثلا فرض کنید که کاسه هایی که درش چایی بوده، شربت بوده، غذا بوده، وقتی خالی میشه مردم در اون سطرهای بزرگ بیاندازن، محیط رو تمیز نگه دارن. اسلام دین دنیا و آخرته، اینجوری نیست که ما به این چیزها بی‌اعتنا باشیم. تمیز بودن محیط زیست واقعا خودش نکته مهمی است. اینجور نباشه که ما مسلمانیم میخوریم میریزیم تو خیابون، بعد رفتگران شریف شهرداری هم وظیفه‌شون اینه که بیان تمیز بکنن تا فردا صبحش، تا فردا ظهرش، اینا همینطور دارن. گاهی دیدید شما چه وضعی رو ایجاد میکنه.
بله، الحمدلله این تذکرات و همین مطالب که گفته شده، چون تو سالهای اخیر خیلی از جاها تذکر داده شده به این مسئله، خیلی از ایستگاه صلواتی دارن مراعات میکنن، یعنی یه ترتیبی اتخاذ کردن که این مشکلات پیش نمیاد و ایستگاه صلواتی هم در جای خودش برقرار هست و نظوراتشون داره انجام میشه.
انجام بدن، خوبم حسرت کردم تعظیم شاعره، ولی جایی هم ایستگاه صلواتی رو تعبیه بکنن که کمتر تعارضی و مزاحمتی و استکاکی با این مسائل داشته باش. باز نکته دیگش سد معبره.
بله.
که گاهی باعث میشه که محل عبور مردم واقعا درش تراکم و ازدحام ایجاد بشه. فرض کنید چند صد متر این طرف اون طرفش ترافیک ایجاد میشه. خب تو این ترافیک بعضیا برنامه ریزی کردن، ساعت مقرری برنامه دارن، جایی برن، وعده دارن. خدای نکرده مریضی هست، ممکنه خانومی باشه که لازم باشه برای زایمان برسوننش، و اینا مشکلاتی ایجاد میکنه. من این رو میخوام عرض بکنم. حالا چه بسا خیلیا از این مشکلات عبور میکنن و به خاطر سید و شهدا چیزی نمیگن، خیلی ها، اما بعضی ها هم هستن که همین نکات باعث بدبینی اونها به دین و مجلس امام حسین میشه. یعنی میگه خب دین اینه، دین به شما میگه که برای امام حسین به هر بهایی که شده مجلس برگزار بکنید، ولو به بهای اذیت و آزار مردم. نه، واقعا دین این رو نمیگه. آموزه‌های دینی اینه که ما الان داریم در رسانه اعلان میکنیم و عرض میکنیم احکام دینی. سد معبر جایز نیست، ایجاد ترافیک سنگین که باعث اذیت و آزار مردم باشه جایز نیست. حتما باید اینها رو در برگزاری اون ایستگاه‌های صلواتی ما رعایت بکنیم. این هم مربوط به ایستگاه‌های صلواتی. باز در بحث حق الناس که مسائل مهمی داره، این است که خب این مالی که شما در مجالس سید الشهدا خرج میکنید باید از بهترین اموال شما باشه، مال حلال باشه. بارها عرض کردیم که هدف مقدسه، وسیله مقدسه. هدف بسیار مقدسه، تعظیم شعائر، احیای دین هست، باید وسیله و ابزارش هم مقدس باشه. وسیلهش چیه؟ مال شماست، پول شماست. این مال باید حلال باشه. خدایی نکرده اینجوری نباشه که بعضی ها از هر طریقی که شده مال رو به دست آوردن، حالا این مال رو میره در راه امام حسین خرج میکنه. حالا گاهی، من دیگه نمیخوام وارد مصادیقش بشم، گاهی، البته خیلی کم، گاهی شنیده میشود که از راه های حرام، مثلا فرض بفرمایید تو این موقعیت سخت اقتصادی کشور ما و این موقعیت بد بازاری که ما الان داریم و در کسبه بسیاریشون، کسبه متدین ما در فشار هستن، خب بعضی خودتون دیدید دیگه، این چیزیست که بر کسی مخفی نیست، به وسیله اختفاء کالا، به وسیله احتکار کالا، انبار کردن کالا، و به وسیله اون رانت‌هایی که دارن و کارهای خلافی که کردن، ممکنه اموالشون در طول فرض کنی یک ماه چند برابر شده. خب این مار رو از کجا این به دست آورده؟ بعدم شما میبینید که این میاد و تو مصارفی که برای حیات هست و امثال اینها خرج میکنه. ما نمیخوایم خدایی نکرده بگیم که همه چنینن، ابدا اینجوری نیست.